بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تتوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما خدمت دوستان عزیز گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه فتح است و اشاره کردیم که عمده مباحث این سوره مبارکه رو مسئله صلح حدیبیه و فتح بزرگ و باشکوه مکه تشکیل میدهد. الان هم در ادامه بحث خداوند سبحان چون در آیه قبل فرموده بود که لطف خداست با شما که دست اهل مکه را از شما کوتاه کرد و دست شما رو گلاب در گیر و گل در به اصطلاح دست در گریبان اینها نکرد و موجب شد که جنگی در میان پیش نیاید. این لطف خداوند بود که چنین شد. بسا اگر جنگی می شد مشکلات و مسائلی برای شما مسلمانان پیش می آمد. بارها توضیح دادیم که مسلمانان 1500 نفر بودند اما 1500 مسافر، هیچ کدام سلاح جنگی ندارند، اصلا به قصد جنگ و حرب و مبارزه نیامدند. اینها اومدند همراه پیغمبر در سال ششم یه عمره‌ای بگذارند، به قصد عمره از مدینه بیرون آمدند و اصلا آمادگی مبارزه و نبرد هم نداشتند. اما کلیم خداوند سبحان به دنبال این که فرمود این بحث را که هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم، دست شما را از اینها و اینها را از شما دور کرد و جدایی کرد، در آیه 25 که الان ادامه بحث امروز است، هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام، این اهل مکه که با شما چنین درشتی کردند اینها کسانی هستند که مبنای اینها کفر ورزیدن به خدا و رسول است. اینها کافرند و کفرشون فقط در ناحیه قلب و دلشون نیست، بلکه در مقام عمل همین کفر رو کاملا ابراز کردن و نشان دادن و اون هم در بارزترین مصادیقون و صدوکم عن المسجد الحرام، اینها صد کردند میان شما و مسجد الحرام. کلمه صد با صاد نه با سین، به معنای ممنوع کردن و بازداشتن می آید. گاهی بحث حج که مطرح میشه دو نکته رو فقها در کتاب حج مطرح میکنن که اگر کسی احرام بسته است و به سوی خانه خدا میرود اما به دو دلیل ممکن حجش انجام نشه، حال وظیفه او چیست؟ یا ممکن است محصور باشد یا مسدود باشد. محصور اونجا که انسان منع درونی دارد، عامل درونی دارد، یعنی پا میگذارد اما متاسفانه یه مشکل جسمی براش پیش میاد، نمیتونه کار رو ادامه بده، میماند و از حج فرو مانده است. اما مسدود صد شدن اونجاست که نه، انسان میرود هیچ مشکلی هم ندارد، نمیگذارند که پا در مکه بگذارد و حجش انجام دهد. یکی رو صد میگن، یکی رو حس میگوین. بعد اینجا اختلاف بحث پیش میآید که اگر انسان در کدام یکی از این فروض میتواند نایب بگیره و در کدام فرض نمیتواند نایب بگیره. این یه بحث مفصل فقهی است که فقیهان به اون میپردازن. پس صد در مجموع اونجاییست که انسان با شوق به سوی خانه خدا حرکت میکند اما موانع نمیگذارد که انسان به دیدار خانه دوست موفق شود. فرمود اینها پیغمبر را، مؤمنین را، شما را صدوک و من المسجد الحرام، اینها شما را از مسجد الحرام صد کردند و لحدی معکوفن، و اینها نگذاشتن که شما هدیتون رو ببرید. کلمه هدی و هدیه که شما استعمال میکنید اینها یه ریشه میاد، هم کلمه هدی هم کلمه هدیه، یکی از سنت هایی که در میان مسلمانان وجود دارد، در همه انسان ها وجود دارد. در اسلام توصیه زیادی به این شده است، همین سنت هدیه است که تهادو تهابو به یک دیگر هدیه بدید تا دلهاتون به هم نزدیکتر شود. نوعا ان القلوب مجلوبه مجبوله الى حب من احسن الیها، دل انسان چشیده می شود به سوی اون کسی که به آدمی محبتی می کند، اظهار علاقه می کند. خود هدیه یه راه اظهار علاقه است، مخصوصا در میان نزدیکان، زن و شوی، پدر و فرزند، فرزند و والدین. خود این یه راه ایجاد محبت و الفت و دوستی است و توصیه می شود در اسلام. چنین سنت حسنی کمیت اون مطرح نیست، بلکه عمدتاً چنین عملی رو انجام دادن است. هنگامی که انسانی به انسان دیگر یه پیشکش و کادوی و نحلهی می دهد، نام این هدیه است. هنگامی که انسان به بارگاه حضرت باری تعالی یه هدیه ناقابلی می دهد، نام این هدیه است. انسان به انسان هدیه می دهد، انسان به خدا هدیه می دهد. لذا به قربانی خانه خدا چه می گویند؟ هدیه می گویند، چون یه نوع هدیه نیست که همان که دارد دیگه انسان. این بیت رو من اون هفته خدمت عزیزان خوندم، خیلی از رفاهای می خواستم این بیت رو سآل می فرمودن که عرض کردم درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش دران توان زد. چیزی نداریم ما، همونی که داریم خدا یا تقدیم میکنیم، پیشکش میکنیم، هدیه میکنیم، این رو هدیه میگویند. فرمود اینها مانع شدن و نگذاردن که هدیه شما برسد به خانه خدا. ولی هدیه معکوفن، کلمه معکوفن از ماده اکوف می آید. اکوف به معنای متوقف شدن. ببینید در ادامه بحث صوم یه مبحثی رو باز فقها دارن در کتاب فقه که اون بحث اعتکافه، چون از جهت زمانی با راه ماه رمضان تناسب دارد، لذا همیشه بحث اون رو کجا مطرح میکنن؟ کنار بحث صوم و روزه مطرح میکنن فقها، به دلیل اون اهمیتی که 10 روز پایانی ماه رمضان دارد و از مستحبات بوده است و سنت پیامبر بوده است که این 10 روز رو دست از کار میشستن، این 10 روز رو کار مادی نمی کردن و متوقف می شدن. آکفین فی المساجد، اینو اکوف می کردن، یعنی متوقف و محبوس می کردن خودشون رو در یه مکانهای مقدسی و مستفرق در ذات خداوند به عبادات می پرداختن. اینو اعتکاف می گوین. حالا در اون دهه پایانی رمضان، در اون چند روز ماه رجب و یه ایام خاصی، این یه فضیلت خاصی دارد اعتکاف. اما خود کلمه اعتکاف هم از ماده اکفه گرفته می شود به معنای حبس. والحدیه معکوفن، اینها هدی و قربانی شما رو چکار کردن؟ حبس کردن، نگذاردن که برسانید محله. محل همون محلیست که شما میگوید، یعنی به جایگاه خیش، نگذاردن که این رو به جایگاه خود برسانید و قربانی کنید. لابد میپرسید که پیغمبر با عمره رفتند، چگونه اینجا بحث قربانی مطرح میشود؟ ذهنیت عزیزان و حضرات به چیست؟ به آن است که قربانی جایگاه اون مناس و حج واجب به اصطلاح تمتع است، نه عمره. حج است نه عمره. نه، در باب عمره ما استحباب قربانی را داریم، با این فرق که شما در حج محل قربانی شما مناست، اما در عمره محل و جایگاه و اونجا که مستقر میکنید قربانی را و ذبح میکنید خود سرزمین مکه است، لذا در اینجا استحباب خاص خودش را دارد. و پیغمبر در همین سفر که آمدن با خودشون سوق الحج کردن، یعنی از مسجد شجره که پیغمبر محرم شدن برای عمره با خودشون یه قربانی زیادی هم آوردن، یکی دوتا نه آوردن، پیغمبر بیشتر آوردن با خودشون. فرمود اینها اونقدر شناعت دارن و کفر دارن و بغض دارن که سد سبیل الله کردن، راه خدا رو بستن، راه مسجد الحرام رو بستن، و لذا این شدت و حدت خودشون رو با شما نشان دادن. اما لطف خداوند است. ولولا رجال مؤمنین و نساء مؤمنات، شما الان چند سالی بیش نیست مسلمون ها از مکه برور آمده اید، هنوز کسان شما در مکه اند. عده ای از مهاجرینی که با پیغمبر هجرت کردند که نتوانستند به خاطر مشکلات اقتصادی، به خاطر مشکلات سیاسی حاکم بر جو مکه نتوانستن زن و فرزندشون رو بعضن با خودشون بیارند به مدینه. هنوز کودکان خردسال اینها بعضن در مکه وجود دارن. زنان ضعیف اینها هنوز پیرزنان اینها مثلا مادرانشون در مکه وجود دارن و کسانی دارند که اینها مؤمن هم هستن در درون، ابراز ایمان در مکه نمی کنند، آن مؤمنانند. خداوند سبحان به یه فلسفه مهم در اینجا اشاره می کند. اگر مسلمان ها خدا کف ایدیکم کرد، دست شما را و دست اونها را از شما کوتاه کرد، یکی از عواملش این بود که اینجا خدا نخواست جنگی روی دهد و کار به صلح منتهی شود. یکی از عوامل این بود که اگر جنگی در می گرفت، اون مظلومان مؤمنی که در مکه بودن خونشون هدر می شد، اونها از بیان می رفتن، اونها یا شناخته یا ناشناخته کشته می شدن و یه جماعت بیگناهی در این درگیری خون اینها می ریخت و خداوند سبحان راضی به این خسارت زیان برای مؤمنین نبود که شما رو هم می آزرد. لذا حضرت باری تعالی پیشگیری از جنگ کرد و چنین دستور پیغمبر داد که صلح رو بپذیرن. و لولا رجال و مؤمنین و نساء و مؤمنات، اگر نمی بودند مردان مؤمن و زنان مؤمنی که لم تعلموهم ان تطئوهم، شما نمی دانستید، شیوه برخورد رو بلد نبودید، آشنا نبودید، ممکن بود که شما اینها رو زیر پا له کنید، ممکن بود که شما خودتون به اینها ضربه بزنید و اینها رو به هلاکت برسانید در این درگیری و جنگی که با مشرکین و مکیان پیش می آید. بعد می دانید چه می شد اگر اینطور می شد؟ یک عمر ندامت برای شما باقی ماند. فتصیبکم منهم معرتم بغیر علم، شما رو یک آرشناری ناخواسته گریبان گیرتون می شد اگر چنین مسئله پیش می آمد. کلمه معره از همون ماده آرشنار می آید، از همون ماده آر می آید. گاهی انسان خطایی را عمدن انجام می دهد نسبت به خداوند سبحان، معصیت است، گناه است، به این هم معره می گویند گاه، اگر با عمد باشد. یعنی اون امر ناپسند زشت عمدی را آرننگ در قبال خداوند سبحان معره می گویند. اما گاه وقتی عمد و قصدی نیست، این امر مکروه ناپسنده که ندامت وجدانی برای انسان دارد، که اینجا این مراد خداست. اگر شما چنین می کردید، اونگاه گرفتار می شدید به یه مسئله عذاب وجدان. یه عده از مسلمانان و کسانی که با شما بودند از میان می رفتند و چنین مشکلی برای شما پیش می آمد. اما خداوند حفظ کرد، اونها رو حفظ کرد و شما رو هم حفظ کرد. و اگر خداوند سبحان باز نمی داشت و کار شما رو به صلح نمی انجامید، لیدخل الله فی رحمته، اینی که خدا این کار رو کرد به این دلیل بود تا اون که اینها حفظ بشن و همچنین خداوند وارد کند، لیدخل الله فی رحمته من یشاء، تا وارد کند در رحمت خودش من یشاء هر آن کسی را که می خواهد، هم شما را که از این مسئله به درآیید و هم اونها را که جانشون و وجودشون که حفظ شود و دچار مشکل نباشد. لو تزیلول عذبن الذین کفروا منهم عذابا علیما. تزیل با رزه زیل به معنای تمایز و جدایی. اگر واقعا مسلمانان لابلای مردم مکه نمی بودند و مؤمنین و زنان و کودکان، مردان و زنان در میان مردم مکه نمی بودند، شاید مصلحت بود شما با اینها درگیر بشید. اما با این بافت جمعیتی مکه و با این شرایطی که شما و ایشان داشتید، مصلحت شما در جنگ و در درگیری نبود. ببینید این آیاتی که خداوند میگه منافع این صلح را دارد مطرح میکند، مگر این حال علت اینه که یه عده باز هم شعار میدادن که صلح تحمیلی است و علیه پیغمبر مکرم اسلام یه چیزایی بالاخره تو دلهاشون بود. من میگفتن چرا پیغمبر نجنگید؟ با غیرت اسلامی جور در نمیآید، اگر میجنگیدید میزدیم میگرفتیم میبستیم. حالی که واقعا همینطور نبود، اینها نه تعدادشون نه سلاحشون اصلا مساعد این نبود، اما یه شور خاصی تو دل بعضیا بود و شاید هم یه اظهار نظرهایی در قبال رأی نبی مکرم. لذا لازم به این است، حاجت است که خداوند سبحان خوب در یه صحنه تاریخی این درس رو بازگو کند که همیشه در دل مسلمانان این مطلب باقی بماند. بدانند اگر بجنگند باید به فرمان خدا باشد، اگر صلح هم میکنند باید به فرمان خدا باشد. ارزش اون صلحی که اطاعت امر خداست از اون جنگی که اطاعت امر خداست کمتر نیست. زمانی به دوستان عرض میکردیم، گاهی ماه رمضان که میشه، خیلی از عزیزانی که مثلا 30 سال 40 سال روزه گرفتن، حالا طبیب بهشون میگه باید بخورید، اینها گاهی میان با ما مشورت میکنن، با دوستان مشورت میکنن، میگن آقا مثلا خب ما چطور بخوریم روزمون رو؟ ما بعد از 30 سال 40 سال انس با رمضان و صحنهای رمضان و افطار رمضان و حالا ما زور سفره غذا رو بگذاریم جلو بچه ها تو خونه غذا بخوریم مثلا یک کمی سختشون. من عرض میکنم که دوستان عزیز، چه در این مسئله چه در هر مسئله در زندگی و در مسلمانی و عبادت، خاطرون بارکتون باشد، ما مأموریم به اطاعت نه به عبادت. یعنی ما باید اطاعت خداوند سبحان بکنیم. حالا این طاعت خداوندی اگر در قالب این محقق می شود که روزه بگیریم روزه می گیریم، اگر طاعت خداوندی در قالب این است که بخوریم می خوریم، ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است، اگر وظیفه امروز ما صلح است، ما ایستاده این مردانه صلح می کنیم، هیچ آرا ننگی هم از صلح نداریم، پای صلح نامه را به امر خداوند سبحان امضا می کنیم و می دانیم این یه عقب نشینی است که فردا پیش روی های بسیار بزرگی نصیب اسلام و مسلمانان می کند. و اگر هم امروز وظیفه ما جنگیدن است، تا آخرین قطره خون می ایستیم می جنگیم و هیچ وهن و سستی و ضعفی هم به خودمون راه نمی دیم. پس ببینید این لازم است که خداوند در این سوره مبارکه حتی به جزئیات بعضا می پردازد و یه شفافیت کاملی رو در مسئله صلح حدیبیه بازگو می کند که ذهن مسلمانان کاملا روشن باشد و در این حال یه نشانی هم قلب نازنین وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اینها وارد نکنن و خاطر نبی مکرم را آزارده نگردانن. فرمود پس بنابراین لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه. آخر این کفار در دلهاشون میدانی چی قرار داده بودن و جانهای اینها بدل به چه شده بود؟ از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه، در دلهای این کفار یه حمیتی بود، اون هم حمیت جاهلیت. کلمه حمیه در اصل در ریشه لغت از ماده حما می آید. حما، خود واژه حما اصلا هر کجا به کار برده می شود هی حتی میم یا مضاعف آن یا گاه با همراه با حرف سوم یا به معنای گرمی و حرارت و شدت می آید. الحرارت و شدیده اصلا به طور کلی معنا درش هست. کلمه همه، حمیم، حمام نوعاً این اشتقاقات رو دارد. اصلا حما، تب، اون وقتی که درجه حرارت 37 بالاتر می رود خود اون حماست، اون حالتی که حرارت شدید و گرمی شدید است. حمیه از همین ماده گرفته می شود، منتها با این فرق که حمیه به معنای اون سبران دم به جوش آمدن خون با انگیزه غیر معقول، اون تعصب نابجا. حمیت یعنی اون تعصب نابخردانه و غیر معقول و غیر مشروع، هنگامی که یک کسی بدون یه انگیزه یه کافی لازم مسلم مقبول یه حرارت و غیرتی ازش میگیرد و به تعبیر ما اون قوه غضبیه انسان به جوش میآید و یه غضبی انسان میکند، یه تعصب شدیدی نشان میدهد و حال اینکه علت معقولی ندارد. این رو حمیت میگویند. حالا این ممکن است حمیت قومیت باشد، این قبیله به خاطر اون قبیله حمیتی مثلا نشان بدهد، نمیدانم ممکن است پدر به خاطر فرزند یه حمیت نابجایی نشان بدهد، یا ممکن است یه مسائل این چنینی باعث اون شود. یکی از خصوصیاتی که از بافت و گویا مثل اینکه از شاکله های شخصیتی جامعه عرب بوده است همین بوده، همین حالت تعصب شدید و فوق العاده قوی عربی که حالت حمیت جاهلیت از اون تعبیر می کند خداوند سبحان، همان که سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خون آشامی است. اون حالت تعصب نابجا و اون چنینی که بد نیست من یه دو تا حالا که صحبت به اینجا رسید دو تا جمله بگم که هم نورانیتی باشد از کلام معصوم هم در ذیل بحث و تفسیر خدمت عزیزان استفاده کرده باشیم. تو همین سوره فتح در کلمات معصومین در کنار همین جمله، یعنی همین حمیت جاهلیه، دو سه حدیث نقض کوتاه داریم. من به اشارت میگویم و رد میشرم. من جمله مثلا فرض بفرمایید، فقال حضرت صادق علیه السلام دیدن یه چند نفری دارن به تعبیر ما دهان به دهان میکنن در حضورش، حالا یک کسی دارد دفاع میکند از برادرش به یه بهانه به یه چیزی، یه جوری دارن اینا چیزایی میگن که معیار عقلانی ندارد، معیار ایمانی ندارد. فقال ابو عبدالله، حضرت صادق فرمودن عزیزان من، شیعیان من، دوستان من، اعرف العقل والجهل، عقل رو بشناسید، جهل رو بشناسید، گفتار و کلماتتون به مطابق منطق عقلانی و مطابق علم و مطابق انصاف و وجدان تنظیم کنید. اینطور بدون دلیل با هم گفت. من زیاد ما گرفتار این هستیم. میبینید بین دو نفر، یکی از کسان ما و دیگری نزاعی است در پرونده در جامعه. خب چه میکنن مردم ما؟ میگن میشه ما برادرمون رو ول کنیم؟ میشه ما نمیدونم برادر همسرمون رو ول کنیم؟ میشه؟ خب بله میشه، اگر این حمیت و حمایت شما منطق عقلانی و شرعی ندارد، چه دلیلی دارد که شما چنین میکنید؟ آیا چه چیز رو با چه چیز معامله میکنید؟ حضرت فرمودن اعرف العقل والجهل. بعد ادامه حدیث در من جمله آخر، ولی انصافو، اگر شما در این درگیری که دارید الان شیعیان من انصاف به خرج بدید، بدونید بر حمیتون غالب شدید. ولی انصافو ضد الحمیه، شما الان دارید یه حمیت و تعصبی نجان میدید و حال اینکه این نابجاست و صحیح نیست و این ضد انصافه. اگر منصف باشید هیچگاه تو زندگی حمیت نابجا نخواهید داشت. فرض بفرمایید یه زمان این حدیث رو من گفتم، یه 4-5 بقیهش به خدمت دوستان عرض کردم، بعد سوال میکردن که این بقیه مواردش کجاست. این البته در روضه کافی است حدیث که ان الله یعذب ستن به ست، خداوند 6 گروه را عذاب میکند به خاطر 6 مسئله. ان الله یعذب ستن به ست، مثلا و دهاقینه بالکبر، و دهاقینه بالکبر، دهقانها را به خاطر کبرشون. خب کلمه دهقان معرب است الان، به الله این همان دهخان است، یعنی برده شده در عربی دهقان شده. اینو داریم در استعمالات کلام عرب هم داریم. در پارسی خودمون عرض به خدمتون، خیلی از بزرگان ایران زمین را دهقان می گفتند. مثلا نگاه کنید عروضی سمرغندی در حالات حکیم بلند آوازه توس، هنگامی که سخن آغاز می کند در شأن فردوسی، در مورد ابوالقاسم می گوید دهقانی بود از دهاقین پاژ، یا باژ یا فاز، همون که شما میگید فاز پرمه الان، دهقانی بود از دهاقین باژ یا پاژ یا فاز، حالا به تعبیر اختلاف نقل لغت. دهقان به فردوسی دهقان میگوید. فردوسی بذر نمی پاشید بلکه صاحب زمین بود، بلکه دهقان بود، دارنده زمین بود، که البته این عنوان در گذشته پارسی قداستی داشت که به اون کسانی که آگاه با فرهنگ این سرزمین بودند، تاریخ این مردم میدانستند، گذشته این آب و خاک میدانستند، به اونها هم دهقان گفته میشد. مراد اینجا دهقان هاست، یعنی خوانین، خوانین متکبری که کسی را آدم حساب نمیکردند. و دهاقینه بالکبر، اینا رو به خاطر کبرشون خدا عقوبتشون میکنه. ول عمراء بالجور، حاکمان و حکومت مداران و دولت مردان را به خاطر ستم و جوری که در حقوق انسانها و بندگان خدا روا می دارند، خداوند بیخ گلوی اینها فردای قیامت خواهد گرفت. ول عمراء بالجور، اونهاشون که جور می کنند، اونها که به عدل حکومت نمی کنند. ول فقها بالحسد، یک کمی اینها مثل این که بنده عرض می کنم تعبیر منه، مثل که خدا دارد آسیب شناسی طبقات اجتماعی را مطرح می کند که بیشتر تو هر طبقه چی گرفتارش می شند. دهخانه ها بیشتر گرفتار کبرند، عمراء و حکام بیشتر گرفتار جورند، فقها و علما بیشتر گرفتار چی هند؟ گرفتار حسدند. الفقها عدل حسد، مثل این که در طبقات علمی، حالا این عمومیت داره، بنده با مثلا این سونسو سرزدن عرض میکنم، گویا مثلا در طبقات و مراتب علمی نوعا این حسد ورزی وجود دارد، وجود دارد، مگر اینکه انسان ها آزاده باشند واقعا وحقا و به در آمده باشند از اون پایبست هایی که آدمی رو متاسفانه گرفتار منیت خیش می کند و راه کمال رو سد می کند مقابل انسان. و نعوذ بالله منها. و الفقها بالحسد و تجار، و تجار، حالا دوست داری چون تجار محترم در مجلس هستن درس می کنم، دوست داری چه بگوییم الان؟ حدیث چه فرموده است؟ مثلا احساس می کنید مشکل شما چیست که خداوند داره در اینجا مطرح می کند؟ و تجار بالخیانه، و تجاره بالخیانه، و خداوند سبحان تاجران را به خیانت در مال مردم عذاب میکنه، به خیانت در مال مردم، این که امانت رو در مال مردم رعایت نمی کنند، این که به دبستان اینها خائنانه می شود، امینانه نیست. فرمود خیلی حدیث زیباست، و تجار بالخیانه و اهل رستاق. اهل رستاق، رستاق همون چیست؟ همون روستاست. و اهل رستاق بالجهل، و خداوند عذاب میکند اهل روستا را به خاطر جهلشون. حالا اینجا دو نکته وجود دارد. این جهل کدوم جهل است؟ آیا جهل ندانستن است؟ خداوند کسی رو به خاطر ندانستن عذاب نمی کند مگر اینکه انسان امکان دانستن داشته باشد و بگوید نمیخواهم بدانم. اینجا خدا عذابش میکند. یعنی بهش میگن هلا تعلمت حتی تعمل، چرا نرفتی بدانی که عمل نکر عمل نکردی؟ بود میرفتی میدونستی عمل میکردی. به کی میتوانن بگوین؟ به اون کسی که مقدمات فرا گرفتن و آموزش براش باشه. اگر کسی نتونه یاد بگیره میتونن بهش بگن چرا یاد نگرفتی؟ پس یه جهل داریم که عذر است، اونم جهلی است که انسان تمکن و موقعیت فرا گرفتن ندارد. اما یه جهل دیگه داریم بالاتر از این که انسان ممکنه بداند اما به میزان دانسته خیش عمل نکند، به میزان دانسته خیش عمل نکند. این میشه سفاهت. این جهلی است که گاه در روایات ما از اون تعبیر به سفاهت شده است. حالا احتمالاً تناسب همون قول اول است، و اهل الرساطیقه و اهل الرساطیقه بالجهل. و اما آنی که مورد بحث ماست، و العربه للعصبیه بالعصبیه، و خداوند عرب رو به خاطر تعصب عربی، همون عروبیه، اون به خاطر تعصب عربی عقوبت میکند و گرفتار عذاب خیش خواهد کرد. خود تعصب و این حمیت عربی بسیار بسیار چیز بدی است. یه حدیث دیگه هم بگم که ما هم حواسمون جمع باشه، حالا در سهم خودمون عصبیت های نابجا و تعصب های نابجا ما نداشته باشیم. احساس نکنید به خاطر پیوند خونی، به خاطر پیوند عصبی، به خاطر همکاری همشغلی مجبورید حتما از این رفیقتون حمایت کنید. نه والله اینطور نیست. ما میزان حمایتمون باید حق باشد، حق گرا باشیم عزیزان، و الا ارزشی برای اون نباید قابل بود چنین حمایتی را. من کان فی قلبه حبه من خردل من عصبیه، حبه من خردل من عصبیه. هر کسی که یه مثقال ذره حبه تعصب نابجا و حمیت نابجایی تو دلش باشد باید خیلی به خودش شک کند، در حدی که بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه، ممکن این فردای قیامت با همون متعصبین جاهلی و اعراب جاهلی مشهور باشد در قیامت. اینها زنگ های خطری است که در گوش ما به صدا در می آورند. و حادث زیبای بیشتری در این باب داریم که من به همین مقدار خواستم که نکته اخلاقی هم در بحث وجود داشته باشد. پس فرمود در دلهای اینها اون حرارت داغ و اون آتش عصبیت عربی است، و اینها الفخر العرب دارند و اون حالت تعصب خاص رو نسبت به خودشون دارند. اینها می جوشه دیگه درونشون به عصبیت. نقطه مقابل اینها خداوند به شما مسلمان ها و مؤمنین چی کرد تو این صحنه؟ فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. اما خدا سکینه و آرامش خودش رو فرو فرستاد. انزل الله سکینته، آرامش و طمأنینه را بر رسول خود و بر دل مؤمنین حاکم کرد و فرو فرستاد. اونا دارن میسوزن تو آتش داغ حمیتشون، اما خدا آب رحمت خودش رو بر دلهای شما فرو ریخت و آرامشی بر جانهای شما و بخشید. ببینید اصلا به طور کلی توی مثال ساده عرض میکنم، یعنی توی درگیری دو نفر میخوان با هم مجاوره کنن، میخوان صحبت کنن، گفتگو کنن، جواب هم بدن. اونی که دارد میجوشد با عصبانیت، میبینید رگای گردنش باد، این میتونه درست جواب بده؟ این اصلا میخواد کلمات رو ادا کنه، درست نمیتونه ادا کنه. اما اون کسی که دارد نگاه میکنه، بی مثل این که اصلا دارد منظره طبیعی رو، طبیعت زنده رو داره نگاه میکنه، همتون نگاه میکنه، خیلی مسلط جواب رو میده، هیچ کلم نمیاره، میگه آقا مسلط در اعصابت باش. اصلا تو میدان مثال معمولی بگم، یه مسابقه ورزشی، اگر یه تیمی رو یه گروهی رو تو این مسابقه اون حالت عصبانیت و لجاج گرفته باشه، اینا توپ درست هم به هدف نمیتونن بزنن. اما اون گروهی که نه، اینا با طمأنینه و آرامش دارن بازی خودشون انجام میدن، اینا حاکمن، اینا گلشون هم میزنن، اینا بردشون هم خواهند داشت و از فرصت ها و خطاهای اونها هم بهترین استفاده به اینها میکنند. اونها اهل مکه دارن میجوشن در قلیان عصبیت، بجیریم و ببندیم. خداوند سکینه و آرامش رو از این طرف بر دل اهل ایمان، بر دل پیغمبر نازل میکند. به این لطف الهی است. و الزمهم کلمه التقوا، و خداوند سبحان ملازم و همراه کرد با مؤمنین کلمه تقوا را. اینها پیوسته قرین با تقوا شدن در این صحنه. الزمهم کلمت التقوا. مفسرین در کلمه تقوا بعضی ها دوست می داشتن بگن که اصلا این کلمه رو که دیدن گفتن این کلمه نوعا کجا به کار برده می شود. استعظام کلمت التقوا و خداوند سبحان ملازم و همراه کرد با مؤمنین کلمه تقوا را. اینها پیوسته قرین با تقوا شدن در این صحنه. الزمهم کلمت التقوا. مفسرین در کلمه تقوا بعضی ها دوست می داشتن بگن که اصلا این کلمه رو که دیدن گفتن این کلمه نوعا کجا به کار برده می شود. استعذار دارید در واحد شمارش جمله ما واژ و واک داریم، بعد کلمه داریم، بعد کلام داریم. حالا به پیوندهای جزئی چیزی ندارم. شما این حروف رو دارید، بعد حروف جمع میشن یک کلمه رو تشکیل میدن، بعد کلمه ها جمع میشن چی رو تشکیل میدن؟ کلام را تشکیل. اما و کلمتون باها کلامون قد یا ام، گاهی کلمه گفته میشود اما کلام اراده میشود. یعنی یه جمله باید بهش بگن کلام. آ میگن چی بهش؟ میگن کلمه. مثل کلمه اخلاص میگید لا اله الا الله. خب این لا اله الا الله یه جمله مبتدا خبر همه چیش مشخصه، لا اله الا الله. اما میگید کلمه اخلاص، میگید کلمشو گفت یا نگفت این میت، لحظه آخر کلمشو گفت یا نگفت. مرادتون از کلمه چیه؟ یعنی اشهد ان لا اله الا الله، اینو میگن کلمه. به دلیل این انس ذهنی که داشتن مفسرین از این کلمه گفتن و الزمهم کلمت تقوا. چه کلمه تقوایی بهتر از لا اله الا الله؟ خدا شما رو قرین با توحید کرد، وفادار با توحید کرد، تو این صحنه ایستادید پای توحید و مقابله کردید، آرامش بر جانهاتون نشست، نجنگیدید و خداوند حفظتون کرد. بنده فکر میکنم این همون انس ذهنی با کلمه است که موجب این تفسیر شده است. شاید بتوانیم چیزی دیگه بگیم، نه همونجا که اونجا همون گونه که اونجا کلمه گفته میشود، اینجا کلمه تقوا همون مفاد، مضمون و محتوای زیبایی باشد که در تقوا وجود دارد. که اولین نکته ای که در تقوا حاصل می شود برای انسان روح تقواست و روح تقوا انسان را از تصمیم گیری نابجا خلاف رضای خداوند سبحان و خلاف اصول ایمانی باز می دارد. و الزمهم کلمت التقوا. شما متقی شدید تو اون صحنه، روح تقوا و روح ایمان تقوایی در جانهای شما متبلور شد و به وظیفه خودتون در قبال خداوند سبحان عمل کردید، دست در دست پیغمبر نهادید، از یبایعون که تحت الشجره با پیغمبر بیعت مجددی کردید و آرامش جانهای اهل ایمان رو فرا گرفت. و الزمهم کلمت التقوا کانوا احق بها. و خداوند اینها رو ملازم با کلمه تقوا کرد و کانو احق بها. ببینید این و کانو احق بها هشت از جهت عددی، یعنی این جمله معترضه خیلی زیبایی است. گاه عرض می‌کردم خدمت دوستان، ما در ادبیات بحثی داریم، شما جمله رو دارید میگید، صبح جمعه است عرض می‌کنم، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، ابن الحسن. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. ما این شعر حافظ رو که میخوانیم الان بنده و جناب عالی خطاب به ساحت مقدس مقام ولایت حضرت ولی عصد جل الله تعالی فرجه و شریف، خود این جمله رو دقت کنید، آن سفر کرده هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خواجه میخواد این رو بگه، آن سفر کرده هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اما در این بین یک جمله معترضه میاره، آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اینو در ادبیات فارسی میگن هشت. این هشت، حالا هشت گاه ملیحه، گاه متوسطه، گاه قبیحه. گاه شما وسط جمله یه چیز پرت و پلایی میگید میشه هشت قبیح، گاه یه چیزی میگید که اگر وردارید به ملاحت کلام هم لطمه نمیزند میشه هشت متوسط. گاه یه جمله ایست که وقتی برش دارید مثل که چیزی کم شد، واقعا یه لطافتی دارد. مثل همین مثال حافظ که عرض کردم خدمت عزیزان، خدا در اینجا یک حشف ملیحی میآورد، میگه فانزل الله سکینته و خدا و الزمهم کلمت التقوا. بعد و کانوا احق بها، و این مسلمان ها سزاوارم بود که اهل تقوا باشند. کسی که محضر پیغمبر رو درک کرده است، کسی که مدینه النبی رو دیده است، کسی که با پیغمبر وادی به وادی راه پیموده است، کسی که سیمای نازنین نبی رحمت نگاه کرده است، کسی که مخاطب کلام خدا شده است، کسی که با اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اونس گرفته است، کسی که اومده در سلک اهل اسلام و ایمان پیوسته است، این سزاوار آن است که اهل تقوا باشد، این سزاوار آن است که در چهارچوب تقوا عمل کند. از یه مسلمان انتظار عمل تقوایی صدها مرتبه بیشتر از دیگران است، از یه شیعه امیرالمؤمنین انتظار راستگویی، انتظار وفای به عهد، انتظار صحت در عمل، اجتناب از خیانت، مهرورزی، جور نکردن به دیگران، کبر نداشتن مسلم بیشتر از دیگران است. از یه کسی که خودش رو میگوید که من شیعه علی ابن ابی طالبم، یعنی من پا در پای در جای پای علی ابن ابی طالب نهادم، شعار که نمیده یقینا، اعتقاد قلبی شو دارد میگد دیگه واقعا. و از ای کانو احق ها، اینا سزاوارترن که این کار انجام بدن، این مؤمنین سزاوار بودن که اهل تقوا باشن. یک جمله این، ببینید این بیان قرآن هستن، اینا رو ما باید روش کار کنیم. اونایی که میخوان تو وادی قرآن کار کنن اینا رو باید توجه داشته باشن، این ظرافتای قرآن رو باید بیرون بکشن. یک جمله معترضه خدا میگوید مثل یک پتک میکوبد بر سر انسان ها، سر جفتون میشونه دیگه دیرو چی شعار میدید دعا میکنید؟ باید اینطور باشید شما، یمنون علیک ان اسلموا، منت میگذارم به تو که اسلام، ولکن الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، لطف خداست که شما رو بر این راه هدایت کرده است، باز ناز هم میکنید، باز درست عمل نمیکنید، باز منت میگذارید، گویا مثل اینکه خدا دارد اینها رو تأدیب میکند محکم و استوار. و کان الله بكل شیء علیما، خداوند به همه چیز علیم است. خب یک آیه زیبا در اینجا مطرح میشه در ادامه بحث، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. پیغمبر مکرم اسلام از مدینه بیرون آمدن برای چی؟ برای مکه. عرض کردیم در طی این چند جلسه بحث این سوره مبارکه که این هفتمین گفتار ماست، پیغمبر اومدن به قصد مکه اما نتونستند. علت آمدن پیغمبر چه بود؟ این بود که پیغمبر شب خواب دیدن، پیغمبر در مدینه النبی خواب دیدن که دارن با یارانشون و اصحابشون با یه شکوهی با سرهای تراشیده و حلق شده دارن وارد مسجد حرام میشن، میخوان طواف کنن. پیغمبر بلند شدن، خواب رو به یارانشون گفتن، گفتن هر کی دارد عوض کرب و بلا بسم الله، هر کی میخواد حرکت کنه، هر کی عوض کرب کعبه دارد با ما، یا الله حرکت کند و راه بیفتد. و نبی مکرم اسلام راه افتادن. خب چی شد نتیجه؟ رحمت للعالمین اومدن تو حدیبیه، به منطقه حدیبیه رسیدند، سپاه مکه، خالد بن ولید، دیگران مقابلشون گرفتند، سهیل بن عمرو اومده است نماینده مکیان شده است، صلح حدیبیه امضا شده است، پیغمبر برگشتن به مکه، هیچ به مسجد الحرام هم نرفتن، سری هم نتراشیدن، یعنی درون مسجد الحرام، و طوافی هم انجام ندادن. چی شد اون رویای پیغمبر؟ یه کمی عدی تو ذهنشون تکراری اومد. چی شد پیغمبر مگر اینطور نگفتند؟ رسول خدا یه خوابی دیدند، زمان برای این خواب تعیین نشد، پیغمبر هم اسم نبردند که چه زمانی چنین خوابی محقق می شود، اما عده گمانشون این بود که ممکنه این خواب همین سفری باشد که پیغمبر بعد که رفتند و برگشتند زمینه این بود که یه عده با خودشون فکر کنن پس چی شد اون خواب پیغمبر هم، اون هم مثل خوابهای ما بود، ممکن بود یه عده اینطور فکر کنند. خداوند سبحان سریعا فرمود در ادامه بحث، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، صدق دو تا مفعول میخواد، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، رسوله الرؤيا دو تا مفعولش میاد، خدا صادق میکند، ثابت میکند، محقق میکند رؤیای رسولش را، اون رؤیای حق را، اون رؤیای این که حق حق بود. اصلا ببینید کلمه رؤیا از ماده چی میاد؟ از ماده رؤیت و دیدن. اگر شما چیزی را در بیداری میبینید رؤیت است، اگر در خواب ببینید رؤیاست. رؤیا المرئی و فی المنام، آنی که در خواب دیده میشود میشود رؤیا. و رؤیا تقسیماتی دارد، بحثایی دارد که اونها را معلان نمیخوام مطرح کنم، اما در مورد انبیاء الهی همه انبیاء خوابهای عجیب و عظیمی دارند، و همین دلیل می‌بینیم در کلمات معصومین که رؤیا رو جزئی از اجزاء نبوت می‌دانند، رؤیای صادقه را جزئی از اجزاء نبوت پیامبران می‌دانند. موسی رؤیا دارد، عیسی دارد، نمی‌دانم عرض به خدمتتون ابراهیم دارد، نبی مکرم دارد. از یوری چهم الله فی منامک قلیلا، بارها در قرآن به خوابهای پیغمبر اشاره شده است و اینها از اون حقایق ملکوتی است که خداوند به انبیاء خیش به نمایش می‌گذارد و گاه یه رشهاتی، یه نشأهایی هم از آن بر دل و جانهای آماده وارد می‌کند. به انسان‌هایی که صافی است وجودشون، گاه اینها هم یه رویاهایی می‌بینند که این رویاها بعد می‌بینید صادقا مصدقا، کاملا محقق میشه و ثابت میشه و روشن میشه. واقعا اینطور است. این بستگی دارد به وجود انسان، چه مقدار ظرف وجود آدمی آماده باشد که بتواند تلقی کند این مسائل رو، اونگاه در خواب میبیند که حالا وارد این مقوله نشه. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، خداوند این رو صادق مصدق، خداوند سبحان این رو محقق میکند، این رؤیای به حق پیغمبر را که چه بود؟ لت حد خلنه، مثل این که لام لام قسم است که هر آینه با قسم لتدخلن المسجد الحرام، شما وارد خواهید شد مسلمان ها در مسجد الحرام ان شاء الله. عجب درس زیبایی است در اینجا. ببینید خدا خودش دارد میگه، میگه که شما هر آینه قطعا مسلمان ها شما با پیغمبر وارد مسجد الحرام میشوید، اما زود میگه حضرت باری تعالی ان شاء الله. خدا هم میگه ان شاء الله. وقتی خدا بگه ان شاء الله دیگه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك قد الا ان شاء الله، دیگه ما جای خود داریم باید بگیم ان شاء الله. این تربیت، این ادب آموزی است. خداوند در جمله خودش اگر میگه ان شاء الله، این ذات حق به جهت به اصطلاح نگاه به گفته خودش نمیگه ان شاء الله. این جنبه ادب آموزی و تعلیم و تعلم دارد که در تمام امور مشیت خداوند را غالب بدانید، بدانید که همه امور محول بر مشیت الهی است. وعده داده است حضرت باری تعالی که شما میرید تو بهشت، بارها فرموده است که اهل تقوا خالدین فیها، اینا خالد مخلدن در بهشت. بعد در یه جای میگه یه مرتبه بروتون بالا نیاد، احساس کنید که ما پس رفتیم تو بهشت و تمام و پس ما خواستیم که رفتیم تو بهشت. نه، خالدین فیها الا ان شاء الله، مگر ما شاء الله باز. البته اون ماشاءالله که ما میگیم نه، حکایتو بند خدایی که رفته بوده یادت مریض و انشاءالله ماشاءالله، اون حالت نه، اون حالت نباشه. ما که میگیم عرض به خدمتون هر کاری میخوایم، این قضا دیروز قضا خوردید نمیدونم بخواه انشاءالله ماشاءالله، نه، این جملات اصطلاحی ما نه، فهم کلمه انشاءالله، فهمیدن این معنا انشاءالله یعنی چی؟ که اگر مشیت متعلق باشد، تعلق بگیرد. خداوند همه امور عالم رو محول بر مشیت خود می کند و اراده حقه خیش فرمود مشیت خداوند بر این به زمان لازم تعلق می گیرد. شما وارد مسجد حرام می شید، محلقین رؤوسکم و مقصرین. خب استهزار دارید که عرض به خدمتون برای برون آمدن از احرام و رها کردن تمام تروک احرام، آخرین عملی که شما انجام میدید، حالا منهای مسئله عرض به خدمتون خاص، حلق و تقصیر است. یعنی شما یا تقصیر میکنید برای برون آمدن از احرام یا حلق میکنید. تقصیر گوشه ای از موتون میگیرید، ناخونی میگیرید. حلق این که موی سر رو میتراشید. نوعا در مسئله حج تمتع این بحث مطرح میشه، آیا در حج تمتع لزومی دارد حلق؟ وجوباً مثلا باید حاجی حلق کنه سرش بتراشد یا نه به تعبیر آیان احتیاط وجوبی است، یا مثلا فرض بفرمایید استحباب مؤکدی دارد و چیز. اختلاف فتوا در اینجا هست. در سفر اول برای حاجی که سروره است، یعنی سفر اولشه میره به حج، خیلی از فقها، بعضی از فقها بودن وجوباً حکم به حلق دادند، بعضی ها احتیاط وجوبی دانستند، همین الان داریم این فتوا رو در میان فقهای خودمون، بعضی ها مستحب میدانن، حتی احتیاط وجوبی هم نمیدونن در این باب. اما اونهایی که رجحان دادن حلق را، که من درز میکنم اصلا بحث ان قلت قیل فقهی که نجاش اینجاست و نه ما میخواییم این بحث رو مطرح کنیم، اما عرض میکنم که در خود این حلق در سوره مبارکه حج که بحث می‌کردیم خدمت عزیزان به این مقوله پرداختیم که در خود حلق یکی از فلسفه‌های عمده حج وجود داره اصلا. یعنی خداوند سبحان یکی از کارهایی که در حج میکند اینه که بینی انسان رو از بعد تکبرش به خاک بیارد. یعنی انسان در حج میخواد انسانها، به تعبیر معمول ساده از کنم راحت بگم خدمتون، میخواد انسانها اون نفسانیت و غرور و منیتشون رو خورد کنن و بشکنن، حقیقتا پا به کوی بندگی و عبودیت بگذارند. این خدا میخواد در حج. این یکی از عمدترین فلسفه های حج اینه که انسانها خودشون رو گم کنن، بعد چی میشه نتیجتن؟ بعد خودشون رو پیدا میکنند. بود خیش را در خیش پیدا کن باشد. اول بود خودشون گم کنن، یعنی اون خود شیطانیشون، خود متکبرانه مغرورانشون رو بگذارن، بعد اون خود الهیشون رو بیابند و پیدا کنن. یکی از کارهایی که تسریع می کند این فرایند را، یکی از سازوکارهاش حلقه. حلقه یعنی وقتی که انسان می نشیند، مخصوصا حالا در یه شرایط سنی خاص، یه موقعیت خاص، مخصوصا اگر کسی فرض کنید نمیدانم یه شخصیت علمی، نمیدانم یه استاد دانشگاهی، نمیدانم یه پروفسور، یه کسی که جایگاهی دارد در مردم، این میرد به حج. حالا بعد میخواد برگرده از حج. این عرض به خدمت روز دهم نشسته است و گفته است بکش ای آقای حلاق، حلاقه را بکش بر سر من. نشسته است و تیغ را کشیده است روی این سر، این سر هم براق شده است مثل ماه شب 14 میدرخشد. حالا این آقا میاد با همین سر میخواد بیاد وارد بشه سر کلاس و نمیدارم وارد بشه در سمینار و در کنفرانس و در همایش و در چی و در چی و در چی. اینجا یه نوع معراجه، یه نوع معراجه، یه نوع بیرون آمدن از خوده. و اینها اسرار حج است، اسرار حج. این بود اخلاقی شما نظر میکنم، بود فقهی قضیه رو کار ندارم. و فقیهانی که تأکید بر این باب دارند، وقتی نگاه به آیات و احکام میکنن، این حرفشون اینه، میگن خدا در قرآن فرموده است محلقین رؤوس، فرمود محلقین رؤوسکم و مقصرین. ابتدا چی رو گفت خدا؟ حلق رو گفت، بعد تقصیر. پس حلق بر تقصیر تقدم داره. این رو از باب استفاده از قرآن هم مطرح میکنه. لا تخافونه، دعا میکنم حالا که اینجا عرض کردیم، میگیم خدایا انشاءالله قسمت روزیه همه دلهای شیدای کوی خود گردان که بتوانند بیایند و سر بر آستان تو بگذارند و نه تنها موی سر اگر لازم باشد سر رو هم به پای حضرت تو بنهند. فرمود که لا تخافون فعلم ما لم تعلمو مقصرین لا تخافون، هیچ خداوند وعدش رو محقق میکند، بدون هیچ خوف و نگرانی وارد مسجد حرام میشید، کارتون انجام میدید. فعلم ما لم تعلمو، خدا میداند چیزها که شما نمیدانید. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اما خداوند قبل از اون یه فتح قریبی براتون مهیا میکند. باز برای مرتبه دوم در این سوره از صلح نامه حدیبیه تعبیر به فتح قریب میشه. صلح حدیبیه رو خداوند فتح مینامد. صلح فتحه، اصلا کار پیغمبر یه نوع فتح بود. این فتح و بعد از اون میای. این کار پیغمبر کی بود؟ این سفر پیغمبر سال ششم. پیغمبر سال آینده اومدن مکه، نامش چه شد؟ عمرت القزراء. سال هفتم نبی مکرم آمدن وارد مسجد حرام شدن. مکیان سه روز شهر مکه رو تخلیه کردن، تحویل دادن به پیغمبر و یارانش. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، خداوند سبحان رؤیای پیغمبر را محقق و کاملا ثابت کرد. خب این جمله رو میفرماید. بعد ما دو آیه تا پایان این سوره مبارکه داریم که یه آیهش حالا مقداری میماند دیگه، انشاءالله فکر میکنم برای بحث آینده کلن خدمت عزیزان. یه آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. یه آیه هم که اون آیه زیبای پایانی این سوره است که اجازه های لفظی هم داره این آیه پایانی، من جمله این که 28 حرف الف با یک جا، یعنی الف با عرب چند تاست؟ 28 تاست. 28 حرف الف با رو یک جا خداوند تو این آیه پایانی آورده است، همون آیه‌ای که با نام نبی مکرم آغاز می شود که محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بعد از اینکه این تمجیدها و این مطالب گفته شد، وعده‌های الهی داده شد، بحث زیربنایی رو خداوند مطرح میکند که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. اگر میبینید این پیغمبر این رشد این چنینی را دارد، مکتب او و فکر او و اندیشه او، اگر میبینید که این پیغمبر رو بیرون میکنند میرانند از مکه مکیان، اخرجه الذین کفروا، اینطور بیرونش میکنن کفار، اما خداوند این شوکت میدهد که الان به زودی نا فتحنا لک فتحا مبینا، سال هشتم میآید و فتح مکه محقق میشود. علت اینه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اینه که رسالت این پیغمبر امر الهی است. خدا وجود او را 100% قرین با هدایت کرده است. در هیچ کجای وجود او ابهامی نیست، نه در خلق او، نه در خلق او، نه در شخصیت او، نه در سیاست او، نه در دیانت او، نه در هیچ بعد از وجودش هیچ نقص و ابهامی نیست. و مکتبی هم که ارائه کرده، فکری هم که عرضه کرده است برای مردمان، دین الحق است. اونم یه اصولی دارد، ارکانی دارد، چارچوبی دارد، زیربنا، درون‌مایه‌ها، جان‌مایه‌هایی دارد که استوار و ثابت و لاینفک و پایدار است، که انشاءالله توضیح این دایره رو میگذاریم برای بخش پایانی سوره مبارکه فتح و هفته آینده. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، دستمون از دامن قرآن و اطرت کوتاه نگردانه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. این رو سوره مبارکه توبه یه اشاراتی داشتیم این آیه با مختصری تغییر اونجا بود. حالا این آیه ارتباطش با آیه قبلم یه لطائفی دارد که دیگه فکر میکنم وارد اون نشم بهتره انشاءالله. اینجا هم باز دعا کنیم خدایا به تمام آرزومندان خانه خودت توفیق دیدار خانه خودت رو روزی بگردان، توفیق بهره برداری از همه عباداتمون، حجمون، صوممون، صلاتمون، از همه بندگی هامون. خدایا توفیق بهره بردن از اون رو روزی و قسمت ما بگردان. فرمود وارد میشید مسجد الحرام را، محلقین رؤوسکم و مقصرین، با سرهای تراشیده، با تقصیر کرده، و اونگاه به دیدار خانه حق نائل خواهید شد. صبح جمعه از تو من یه توسل مختصری هم باشد و دلها متوجه باشد. عرض میکنم که با این عظمت خداوند میگد که هر دل شیدائی رو میکشد به سوی خودش، با این لطافت تصویرگری میکند خداوند ورود به خانه و واقعا دلها رو شعله ور میکند. آتش عشق دیدار خانه خودش رو حضرت باری تعالی در دلها و خوشا به سعادت اونهایی که میدونن وظیفشون چیست و چگونه باید عمل کنند. وقتی که دل بیدار باشد، وقتی که بندگی و عبودیت در جان باشد، بدوند وظیفه چیست، ممکن است که به جای ورود در مسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام، ممکن است به جای پانهادن در منا و حلق کردن منای دیگری را برگزیند، و به جای اون که موی سر رو تقدیم کند گاه ممکن است سر رو تقدیم کند. وقتی که فرزدق شاعر میگوید که دیدم روز ترویه و روز هشتم داره یه کاروانی از مسجد الحرام و از مکه بیرون میاد، خدایا تمام کاروان ها دیگر که میخواست بیاد مکه اومد، اما این کدام کاروان است که دارد از مکه بیرون میاد؟ اومدم جلو سوال کردم امیر این کاروان کیست؟ کاروان کوچکی هم هست. گفتند امیر این کاروان حسین ابن علی ابن ابی طالب است. کجا می رود حسین؟ چرا مکه را رها می کند؟ چرا به مسجد الحرام پا نمی گذارد؟ به منا و عرفات و مشعر نمی رود؟ آخر حسین فاطمه مشعر دیگری دارد، عرفات دیگری دارد، منای دیگری دارد. به یوم النحر عهدش را وفا کرد که 72 قربانی فدا کرد. شعور مشعر از فیض حضورش، صفا و مروه آثار و عبورش، چو آب دیدهش در اون بیابان، فرو افتاد شد میقات رحمان. حسین میرود تا با حضرت حق، عهد خیش به گونه دیگر وفا کند و احرام خونین ببندد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک العظیم العظم و العز العجل الاکرم، و بالقرآن المستحکم، و بالنبی المکرم و به مولانا الحسین استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناصر وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا اغفر لشهدائنا اغفر لأساتيدنا اغفر لوالدينا اشف مرضانا هد ديوننا اقض هوائجنا واحفظ علماءنا سيما قائدنا واجعل عواقب امورنا خيرا واجعل اللهم